تاریخ 4/11/1393 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وأما الثاني فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف والتعفير كما في المتنجس ببلوغ الكلب والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله والبرود أي برود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوات. ما همونطور که مستحضرید بحثمون پیرامون مطهرات بود و اولین مطهر را آب شمردیم، منتهای مراتب گفته شد که شرایطی برای تطهیر وجود دارد که اینها به دو قسم تقسیم می شود. یک قسم اون مشترک بین آب قلیل و کثیر است و قسم دیگر آن مختص آب قلیل است. در رابطه با اون چه مشترک بود بین آب قلیل و کثیر، ما در قالب 4 شرط محضر مبارکتون مطرح کردیم. اولین شرط از شرایط تطهیر زوال العین و الاثر بود. شرط دومی که مطرح کردیم عدم و تغییر الماء اندل فی اثناء الاستعمال بود. شرط سوم طهارت الماء بود. شرط چهارم اطلاق الماء بود. اینا شرایط 4 گانه‌ای بود که محضر مبارکتون به طولها و تفصیلها مطرح شد و پیرامون هر کدام سخن گفتیم. وعده دادیم که امروز در رابطه با اون شرایط مختصه به آب قلیل مطرح کنیم، یعنی اگر به جای استفاده از آب کثیر مانند کر جاری و ما شابه ذالک خواستیم از آب قلیل در جهت رفع قذارت و نجاست استفاده کنیم، این چه حکمی دارد؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این کلمه و امسانی که در اینجا دارد معنای قسم دومه. اما الاول راجب مشترک بین قلیل و کثیر بود، اما ثانی چون عبارت را اگر سید ما داشته باشن آجای حسینی عبارت را از همون اول مطهرات بخونید. یعنی ظاهراً لأن سائر المطهرات مخصوصتون، بله، اینه و انه، بله، خب همینجا و یشترف و یشترت و تطهیر بالماء امورون
بعضها شرط به کل من القلیل و الکثیر و بعضها مختص به تطهیر.
احسن. اما الاول اما الاول که مشترک بین قلیل و کثیر هست اون چهار شرط بود. بله. این به اما ثانی است. اما ثانی یعنی اونی که مختص به آب قلیل هست. خب مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماین موقعی که مختص به آب قلیل بحث میکنیم این موارد مختلف هست. در بعضی از موارد تعدد در شستن لازم هست، مثل اونجایی که متنجس به بول می شود، اگر احیانا با آب قلیل بخواهیم اونجا را آب بکشیم تعدد درش معتبر است، یا ظروف در ظروف تعدد معتبر است اگر متنجس به نجاست شد. اینا حالا مفصل بیان میکنیم، فعلا حکم فهرستی برای بحث دارد. بعضی از موارد که بخواهیم با آب قلیل تطهیر کنیم نیاز به تعفیر دارد، خاکمالی نیاز دارد، خاکمالی کنیم و تعفیر کنیم، مثل اونجایی که با بلوغ کلب عرض شود خدمت شما متنجس شده باشد. در بعضی از موارد نیاز به فشردن داریم، موقعی که میشوییم اگر اون شی جسم از چیزهایی است که مما یقبلو یعنی قبول فشردن میکند باید اون را فشرد، مثل لباس و فرش و امثال زاده. خب اینا انشاءالله الان عرض میکنم کجاها به صورت مستوفا بحثش رو محضر علما عرض میکنیم. نکته مهمی که در ذیل این مطلب مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میفرمایند این تعبیره که امروز عمده بحث ما که بازم ناقص میماند و کامل نمیشود ذیل این عبارت است. اون عبارت چیه؟ میفرماید ول ورود، این ورود غیر از اون تخصیص و تخصص و حکومت و ورود است، این چیزی دیگری است. ول ورود، ورود یعنی چه؟ ای ورود الماء علی المتنجس دون العکس علی الاحوض. معنای این عبارت این است که موقعی که میخواییم چیز متنجسی را بشوییم باید آب بریزیم رو متنجس و به تعبیری آب بر متنجس وارد شود، نه متنجس بر آب، اونم در فرضی که با آب قلیل میخواهیم بشوریم. یعنی مثلا به عنوان نمونه اگر بخوایم کمی مثال بزنیم، فعلا این است که گاهی شما لباستون متنجسه با آب قلیل، نه این که شلنگم باز کرده اید تو تشت، نه، آب قلیل نیست، میخواید این را بشویید. اگر بخواید این لباس متنجس را تو مقدار آب قلیلی که تو تشته لباس رو بندازید اونجا، ایشون میگه درست نیست، باید آب روی لباس ریخت، نه لباس متنجس را بر آب وارد کرد. لباس متنجس رو بندازن تو تشتی که آب قلیل داره، بعدم بگن انشاءالله میخواییم چه کارش کنیم؟ رفع نجاست کنیم. سید میفرماید این نه، منتها اینجا علل احوت دارن، در مباحث بعد که انشاءالله میخونیم اونجا به صورت فتوا مطرح کردن. خب این کل فرمایش سید و عبارت سید. بنابراین همونطور که محضر دوستان فاضلمون عرض کردیم تا کنون که چهار شرط برای تطهیر بیان کردیم، آب ما چه قلیل باشد چه کثیر باید زوال عین و اثر بشود، آب ما چه قلیل باشد چه کثیر در اثناء استعمال نباید تغییر کند به اوصاف نجس، آب ما چه قلیل باشد چه کثیر باشد باید پاک باشد، آب ما چه قلیل باشد چه کثیر باشد باید آب مطلق باشد نمذاب. اینا کل شرایط چارگانه. اما راجع به عرشبت خدمتون آب قلیل، مرحوم سید و بزرگان دیگری آمدن توضیح دادن، گفتن خود این هم به دو صورت تقسیم می شود. یک صورتش اختصاص به موارد خاص دارد، همینایی که خدمت علما شمردیم، کجاها تعدد معتبر است، این مورد خاص بول از مواردی است که تعدد درش معتبر است. کجا تعفیل لازم است، راجع به بلوغ کلب. کجا فشردن لازم است، لباس و فرش و امثال زاله. عرض شد خدمت شما بین که انشاءالله ما به فضل پروردگار عالم راجع به این بخش که مربوط به موارد خاص است، مثلا در رابطه با تعدد در متنجس به بول و ظروف انشاءالله یه بحث مستوفایی مطرح میکنیم. از عبارت سید اینجا استفاده میشود که در آب قلیل تعدد لازم است. انشاءالله در ذیل مسئله چهارم و پنجم که خواهد آمد اونجا بحث خواهیم کرد که آیا تعدد در رابطه با شستن بول منحصر به آب قلیل است یا در آب کثیر هم تعدد معتبر است. اونجا جاش اونجاست، ذیل مسئله چهارم و پنجم که انشاءالله خواهد آمد مفصلا و مشروحا محضر علما بیان خواهیم کرد. عرض شد خدمت شما بین که سید رضوان الله تعالی علیه اون چی که در اینجا آورده اختصاص داده تأخیر را به تطهیر به آب قلیل و عرض شد خدمتون. اما در رابطه با این مسئله در ذیل مسئله 13 ایشون اونجا فرموده من ان الاحوت بل الاقوا از تأثیر تطهیر بالکثیر. توجه کردی چه عرض کردم؟ اینجا مسئله تأثیر را اختصاص داده به آب قلیل، ولی در ذیل مسئله 13 که انشاءالله خواهیم خوند عبارت سید این است الاحوت بل الاقوا تقریبا به این مضمون از تأثیر تطهیر بالکثیر، یعنی اونجا به صورت فتوا و اقوا و اینها گفته اگر احیانا با آب کثیر هم شما بخواید بشویید اونجا هم نیاز به تأثیر دارد، تأثیر منحصر به شستن به آب قلیل نیست. حالا این موارد هر جا رسیدیم شما را احاله میدیم، به قبل برمیگردیم و روش تمرکز میکنیم و امثال زاده. عرصبت بحث عصر و فشردن این هم انشاءالله در ذیل مسئله 16 هم بحث خواهیم کرد. پس بنابراین بخش مهمی از این مسائل را احاله به آینده دادیم، بخشش رو به مسئله 4 و 5 احاله دادیم، بخشش رو به مسئله 13 هم چون اونجا مفصل بحث کرده، اینجا ما بحث کنیم تکرار اونجاست، و بعضی را هم به مسئله 16 هم عرض شد خدمتون. اینا انشاءالله که رسیدیم بحث میکنیم. عرض کردم عمده بحثی که ما داریم این هست، اونا در جای خودش بحث میشه. اون چیه؟ و اون عبارت سید بود ول ورود، ای ورود الماء علی المتنجس دون العکس علی الاحوت، یعنی موقعی که با آب قلیل میخواهید چیز را بشویید این آب است که باید روی متنجس ریخته شود، نه متنجس بر آب وارد شود. کمی آب قلیل تو تشت گذاشته اید و شما لباس متنجس را میخواهید بندازید تو این. حالا اینجا البته اختلافی است بین مرحوم آقای حکیم و بین مشهور، ببینیم حق با کدام یک از این دوست. سید مرحوم آقای حکیم در مستمسک انشاءالله امشب اگر مستمسک دارید که معمولا طلبات دارن، مشکل طلبان نداشتن کتاب نیست، مشکل مطالعه کتاب است. عرش و دگرنه به حمدالله پلاستیک کشیده منظم مرتب، هر روزم خانم خانه مأموره که مثل این خادمای حرم که با پر طاووس چه کار بکنن اونجا را تمیز کنن، منطقه مرتب گاهی مطالعه توفیق پیدا نمیشه. حالا راجع به این مسئله یعنی جریان ورود الماء اینجا چند تا نکته هست که من خدمتون عرض بکنم. نظر مشهور همینه که آقا موقعی که با آب قلیل، این آفتابه است که باید روی متنجس بریزی، این کاسه آبی شماست، کتری شماست که باید روی متنجس بریزید، آباتون اینجا نجس شده، یه آب خلیلی هم اینجا دارید، مثلا فرزن یه پارچ آب دارید. سوال این است که آیا این آبای متنجس تو پارچ میزنید یا آب پارچ را میریزید روی این؟ این تعبیر سید میگه آب پارچ رو بریزید رو متنجس، نه این را بر اون وارد کنید، وگرنه التماس دعای مخصوص میشه. پس مرحوم سید هم همین مطلب را محضر مبارک دوستان مطرح کرده، منتها عرض شود خدمتون اینجا احتیاط وجوبی کرده، چون تعبیرش اینه در بشکه باشه، یعنی بشکه به عنوان خب بحثه کره دیگه، حالا اون داستان دیگه، ما راجع شما خروج موضوعی پیدا نکنید، بگم خروج موضوعی پیدا نکنید، ما در آب خلیل داریم بحث میکنیم، دیر رسیدی دارن معلوم شد. عرض شد محضر شما آب کثیر نه، مشکلی ندارد، آب قلیل داریم بحث کنیم. مرحوم سید در اینجا احتیاط وجوبی کردن، چون این احتیاط مسبوق به فتوا هم نیست و خونده ای تو رساله های عملیه، فقط ما رمزونا برای مردم مسئله میگید، ایام دیگه هم مسئله نمیگید. ای ورود الماء علی المتنجس دون العکس علی الاحوض، اینجا در قالب احتیاط وجوبی سید مطرح کرده و در مسئله 21 سید فتوا داده، اونجا عبارت سید این شکلی است: الثوب المتنجس یا الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في تشت و صب الماء عليه، یعنی رسما فتوا ثوب متنجس يمكن تطهيره بجعله في تشت و صب الماء علی، میریزید اونجا، میذاریدش اونجا، آب روش میریزید، بعد غساله‌هاش بیرون میریزید. حالا داستان غساله هم داستانی است مفصل عرض می‌کنیم، قبلا هم به یه شکلی راجع به غساله بحث کردیم. خب سوال، ما دلیل علی ذلک که در آب قلیل باید آب وارد شود بر متنجس؟ ما چند تا دلیل در اینجا محضر علما عرض میکنیم، بعد ببینیم با مرحومای حکیم چی میکنیم، آیا پاسخی برای فرمایشات مرحومای حکیم داریم یا نه. اولین دلیل ما برای اثبات مدعا این است که ادله غسل، ادله تطهیر انصراف دارد به متعارف و اون غسل علی وجه البرود است. دلیل ما این است، میگه موقعی که به ادله غسل نگاه میکنیم، به ادله تطهیر نگاه میکنیم، عرشبت علا نحو المتعارف غسل یعنی ما شیء متنجس داشته باشیم، آب بریزیم روش و اون را پاک کنیم، این متعارف اینه، نه اینکه متنجس را بر اون وارد بکنیم، بخصوص که آب آبه بفرمیدا قلیل هست. این نکته اول. نکته دوم، لقال ان یقول که این انصراف پاش به جایی بند نیست. میگیم چرا؟ میگیم ممکن است عرض شود خدمتون صرف متعارف بودن نشود از اون انصراف استفاده کرد، از باب غلبه خارجی است، قبلا هم خونده دیگه، غلبه خارجی موجب انصراف بفرمیدا نیست. شما تکیه میکنید به غلبه عرشبت خدمت شما، به این که خارجی و این غلبه خارجی نمیتونه موجب انصراف باشه، میگیم سلام نه، ما کاری به انصراف نداریم، شما خورده میگیرید به انصراف ما، میگید متکی بر غلبه خارجی است و غلبه خارجی ملاک انصراف نیست. ما میگیم این اطلاقات را که در باب غسل و در باب تطهیر وارد شده مقید میکنیم به روایاتی که مشتمل بر سب است، نه سب با سین با صاد، بر سب. سب یعنی چی آقا؟ ریختن، که ظاهر در ورود دارد. میگه موقعی که یسب الماء، به خصوص کلمه علیه هم در بعضی از تعبیرات دارد، یسب الماء علیه یعنی آب برون ریختی میشود، این آب برون ریختی میشود، یعنی همون ورود الماء علیه هست. سب یعنی ریختن، ریختن نیه که آب را بگذاریم متنجس را بر اون وارد کنیم. صدق ریختن باید بکنه. صدق ریختن از تعبیر روایات با ورود سازگار است. پس اولا دوستانی که اینجا نبودند دقت کنند، اولا اطلاقات منصرف است به اون چه که علی نحو المتعارف شسته می شود. اشکال می کنید که این متعارف غلبه خارجی است، انصراف درست کن نیست. میگیم این اطلاقاتی که در روایات وارد شده، امر به غسل و امر به تطهیر کردن، مقید می کنیم به اون چه در روایات تحت عنوان صب و ریختن آمده. اون دیگه کاملا صب به معنای ورود است. ثالثاً اگر این تقیید هم به نظر شما مثلا ثابت نشود و ما شک کنیم که آیا بدون صب و بدون ریختن و به عکس اگر اتفاق بیفتد آیا این شیء متنجس پاک می شود یا پاک نمی شود، فضلا به ما فتوا بدن. اینجا فتوا بدید. چرا؟ حالا علاوه بر این، یعنی قاعده را داریم عرض میکنیم. بسیار خوب. چون حالت سابقه این شی متنجس بود یا نجس بود، الان من شک میکنم که آیا بدون ورود الماء علیه، به صرف این که من در اون آب قلیل بگذارم و اونجا بشویم، پاک میشود یا پاک نمیشود؟ بفرمید. استصحاب میکنیم بقاء نجاست را. پس اولا تمسک به اطلاق و انصراف، تقیید به روایات کلمه صد دارد. سه، اگر احیانا شک کردیم، اقتضای استصحاب بقاء نجاست است. پس بنابراین این راههایی است که ما داریم. اما مرحوم آیت الله حکیم جانم، الحمدلله، شما چطوری دارید؟ اون بهش میگن سب. واقعا حضرت عباسی شما دنبال چی بودید؟ دنبال این بودید که این لباس نجس پاک بشود دیگه، درسته؟ حالت سابقش هم چی بود؟ الان شک میکنید که با این نرف شستن پاک شده یا نشده، چیکار میکنید؟ نه، همین یک کلمه جواب بدید. با این همین شکلی که من عرض میکنم درسته دیگه. خب بله، فرمای شما رو من قبول دارم. نه، من با صرف من لازم نیست دعوا کنید اول صبح، من قبول دارم. هر چقدر خدمت شما به این که من فرمایشتون رو قبول دارم، نه، من خواستم تمسک به قاعده بکنم، وگرنه اون فرمایشتون من دو سه بارم اشاره کردم. مرحوم آیت الله حکیم در کتاب مستمسکشون که انصافا کتاب گرانسنگی است، ولو مختصر، البته بعضی جاها میدونداری کردن چند صفحه راجبی مطلب سخن گفتن، ولی حتما این کتاب مستمسک در دست شما بزرگان باشه. عرض شود خدمتتون این که داستانی هم داره راجب نامگذاری این کتاب. این کتاب را نوشته بودند و راجب نامگذاریش بحث بود. عرض شود خدمتتون این که آیه آمد من استمسک بالعروة الوثقی و هو محسن. چی بود عبارت؟ عبارت چی ها؟ نه، خلاصه میخوام بگم، الان این عبارتش الان یادم نیست. آیه اگه یادتونه درست بخونید. نه، قبلش چیه؟ نه، حالا اجمالا شما آیه را نگاه کنید، من الان کل آیه تو ذهنم رو. کلمه محسن هست، مرحوم حسین محسن حکیم. عروة الوثقی هست، چی خوندید؟ و من یک فر به طاغوت و یومن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. نه، محسنم توش هست. حالا طوری نیست. خلاصه اون آیهی که من بهش استدلال میکنم عربت الوسقاتش هست، استمسکه هست، محسنم هست. توجه فرمودید؟ حالا امشب این آقایونی که زود مراجعه میکردن این بسیار به موبایلشون علما مراجعه میکردن، امروز یادشون رفته مراجعه. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه در مستمسکشون در جلد 2 صفحه 89 اونجا با مشهور مخالفت کرده. این که مشهور فرمودن ورود الماء علی المتنجس، ایشون فرمودن درست نیست. میگیم حالا سید بفرمایید شما بزرگ قوم ما هستید، به چه مبنا و به چه دلیلی میفرمایید درست نیست؟ میگه اما این انصرافی که مطرح کردید که انصراف دارد به و من یسلم وجهه لله و هو محسن الى الله و هو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقی. بله علما چون آیت الکرسی را حفظن معمولا. بله مرحوم آی حکیم رضوان الله تعالی علیه می فرماید اما این انصرافی که آیون ادعا کردن، عرض شود خدمت شما به این که به جنبه ارتکازی و امثال ذالک و این هاست، کیفیت تطهیر موکول به عرف عادت و به حسب ارتکاز عرفی، حالا نگاه کنید، به حسب ارتکاز عرفی فرقی بین ورود و غیر ورود نیست. من العجائب میگه به حسب ارتکاز عرفی لا فرق بین الورود و غیر ورود، چه آب وارد بشود چه متنجس بر آب وارد بشود. میگه این دست عرفه، به حسب ارتکاز عرفی فرق نمی کنه، آب وارد بشود اون وارد بشود. من العجائب هازا من سیدنا بزرگ. عرض شود خدمتون این که اما این که در روایات امر به صف شده فرمودن، عرض شود خدمت شما به این که این هم اگر بخواهیم جمود کنیم رو کلمه صف، همینه، صف به معنای ورود هست. عرض شود خدمت شما به این که اما این در جای دیگه اینطوری نیست. صف غیر از این مقام که حالا شما ممکنه ورود ازش بفهمید، در موارد دیگری ما داریم که ورود نیست. وضوی ارتماسی سب اونجا هست، ریختن آب، اما در این حال وضوی ارتماسی سب به معنای این که آب روی دست ریخته بشود نیست، بلکه دست را در آب میکنن. غسل ارتماسی واژه سب اونجا به کار رفته ولی الزاماً آب نیست در ارتماس. در غسل ترتیبی این شکلیست، در وضوی ترتیبی این شکلیست، ولی در وضوی ارتماسی و غسل ارتماسی الزاماً آب ریختن نیست، بلکه طرف از بالا خودشو پرت میکنه میره تو آب و غسل ارتماسی میکنه. حالا اینا جواب داره، حالا فرمایشات ایشون را ما باید امانت داری بکنیم. عرض شود مرحوم سید برای اثبات مدعای خودش تمسک به یه روایت هم کرده. میگه این روایت رو نگاه کنید، میگیم این روایت کجاش مدعای شما را ثابت میکند که بین این ورود باشد یا نباشد تفاوتی نیست. میگه این روایت، خوب دقت بفرمایید سروران فاضل من، پس این دوتا مطلب ایشون روشن شد یا نه روشن نشد؟ مطلب اولش چی بود؟ فرمود ارتکاز عرفی بین ورود و غیر ورود فرق نمیذارد. سبم که شما میگید به معنای ورود، اینجا اگه جمود کنیم درسته، ولی جای دیگه معلوم نیست این مفهوم را کلمه سب داشته باشد الزاما. اما روایتی که ایشون بهش تمسک میکنن صحیحه محمد ابن مسلمه. عبارت این است دوستان: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از وجود نازنین آقا امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان الثوب یصیبه البول، بول به اون اصابت میکند. قال اغسله فی المرکن یا مرکن، مرکن همون تشته، اون را در تشت بشوی، مرتین دوبار اون را بشوی، فإن غسلته فی ماء جار فمرة واحده، اگر خواستی در آب جاری بشویی یک بار کافی است، در مرکن مرکن یا مرکن دو بار، اما در آب جاری بفرمایید یک بار. آدرس روایت هم دوستان نگاه کنن، وسائل جلد دو کتاب طهارت باب دو از ابواب نجاسات حدیث یک. خب چطوری به این روایت سید بزرگوار ما استدلال کردن؟ تقریب استدلال این است که اولا نشون می‌فرمان مرکن، بعید کسی بیاد بگه مرکن یعنی کر، مرکن مرکن تشت تشت کر نیست، که اگر احیانا تعبیر میکند اغسله فی المرکن مرتین یعنی بگیم در کر گفته دوبار بشونه، تشت واقعا تشت مورد نظره، نه چیزی دیگه. خب این تا اینجا عرض شد خدمت شما، بگیم که بخصوص که فرق بیان کرده بین مرکن و بین عرض شد خدمتون این که جاری هم تفاوته، و از اون بر هم بین کر و جاری هم کسی تفاوتی قائل نشده، یعنی این نکته هم نکته دقیقی است. میگیم ما مرکن را تشت میگیریم، مرکن در اینجا کر بفرمایید، زیرا بین جاری و کر تفاوتی نیست که اینجا ما از مرکن کر اراده کنیم بگیم دوبار بشویید، ولی به آب جاری که میرسیم بگیم چی آقا؟ پس اینی که به مرکن که رسیده در روایت فرموده دوبار و به جاری رسیده فرموده یک بار، معلوم میشه که مرکن در اینجا به معنای کر نیست، تشت است. تا اینجا روشن؟ چون بین کر و بین جاری فرقی نیست، اگه اونجا دوبار لازمه اینجا هم دوبار، چرا در جاری میگه یک بار و در اونجا میگه دوبار؟ اینا مقدمات فرمایشات سیده. عرض شد خدمت شما به این که، و نکته بعد اینه که حمل غسل در اون بر اراده وضع صوب در اون و ایراد الماء علیه هم بعید است. میگه این که در مرکن حضرت فرموده باشد دوبار، دوبار هم مقصود این باشد که ما لباس را بگذاریم تو تشت و بعد آب را بر اون بریزیم، این هم بعید است. یعنی چی؟ یعنی معناش این است که آب تو تشت هست، ما لباس را توش میریزیم، اینم خیلی عجیب است. سید میگه پس بنابراین چند تا نکته سید تو این روایت بگم یادگاری. مرکن تشت است نه کر. یک، بین کر و جاری هم فرقی نیست، تا شما اینجا مرکن را به معنای کر بگیرید و در مرکن به معنای کر دو بار شستن لازم باشد و در جاری یک بار. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که اگر این غسلی که در روایت وارد شده اغسله فی المرکن مرتین، معناش این باشد که شما لباس را بگذار تو تشت و بعد آب را بر اون بریزید، میگه اینم بعید است. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ سید میگه اینم بعید است، چون با سیاق روایت جور در نمیاد. اینم تعجبه. خب هر چیزی شما عجله نکنی، الان حواس علما پرت میشود. شما بذارید من تمام کنم. میگه با سیاق روایت جور در نمیاد. میگیم سیاق روایت چیه؟ میگه سیاق روایت اینه که تو آب جاری آدم لباس را ببرمایید، تو آب جاری قرار میدهد، سیاق اقتضا میکند تقابل، این که گفته اونجا اغسله مرتین، اینجا فرموده اغسله مرتن واحده، و از اونجا که در آب جاری ما لباس را در آب جاری قرار میدهیم، اقتضا میکند که در مرکن هم ما بفرمایید لباس را در آب تشت قرار بدهیم. این کل فرمایشات مرحوم عرشه و خدمت شما به این که این مطلب کرده. میگه اگر احیانا بخواهیم حمله بر اراده تنظیف قبل الغسل بکنیم، اینم بعید است که مثلا بگیم که بله لباس را گذاشته تو تشت، آب ریخته روش، عرشه و خدمتون این که اینم مثلا از باب این که مخواسته تنظیف کنه، نه رسما این لباس را میذارد اونجا و میخواد بشوید لباس را. برای پاسخ این مطلب نکاتی داریم انشاءالله مستمسک و آقایون امشب ببینن با دقت پاسخهای ما رو هم بشنون. منتها اجازه بدید قبل از اون دوستان یه لحظه عرشبت این کسالتی که آرز شد بر ما که به دعای شما و عنایات کریمه اهل بیت که همه اینها زمین ساز کار اتباع بود، به همدلله حال من الان در شرایط بسیار خوبی است. اونتا به سفارش پزشکان دو سه روزی لازمه که من تحت معالجه بیشتری قرار بگیرم، یعنی مراقبت بیشتری. شما اگر به ما اجازه بدید ما این دو سه روز را محضر شما نباشیم، تهران میخوام برم و سلامتی هم طور که این آقا هم روز به من سفارش کردن فرمودن سلامتی شما مهمتر از این که دو سه روز درس بخونید. انشاءالله دعای شما بدرقه ما را باشه، این دو سه روز را هم انشاءالله ما این معالجاتمون را تکمیل کنیم. الان واقعا مشکلی ندارم، یعنی مثل همون روزهای قبل از کسالته، ولی از باب لیطمئن قلب دکترا و قلب خودمون انشاءالله این دو سه روز من محضرتون نیستم، ولی دعای شما همراه ماست. مشکل اللهم صل علی اللهم صل علی اللهم صل علی اللهم صل علی حالا من روزشو تعیین نمی کنم چون هنوز من سوال نکردم که چند روز، یک روز دو روز طول میکشه، ولی انشالله اطلاع رسانی خدمتون میکنم و انشالله خدمتون هستیم. سوال شما هم بماند برای اون روز. صلی الله علیه و سلم.